خب دوستان عزیز شنونده، برنامه حیات خلوت مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار بزرگان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. گفتگو می‌کنم با جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. جناب دکتر بلالایی سلام بر شما، صبحتون بخیر. باز هم سپاسگزارم که پذیرفتید با ما هم کلام و هم گفتگو بشید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، و از اینکه فرصتی به من داده شد دقایقی خدمتتون باشم سپاسگزارم.
تقاضا می‌کنم جناب دکتر بلالایی این بار اشاره‌ای بکنیم، چون به هر حال شما در رفت و آمد دائم بوده اید، بحث ارتباطات بین‌المللی، برقراری ارتباطات بین‌المللی و همینطور از سوی دیگر نگاهی که داشته برای برقراری ارتباط بین دانش و دانشگاه و پژوهش و جایی که در اون تحقیقات و پژوهش ها صورت می گیرن و همینطور صنعت، یعنی بحث ارتباطات بین‌المللی و ارتباط با صنعت برای این که بتونیم برای مشکلات کشورمون راه های برون رفت پیدا بکنیم. از اینجا اگر موافق باشید، چون شما در این زمینه بسیار کار کرده اید، آغاز کنید.
به نکته درست اشاره فرمودید. من زمانی که از این بورسیه الکسان فون هومبولت استفاده کردم، این بنیاد 60 ساله که فعالیت داره میکنه و تا کنون طی 60 سال فعالیت 28 هزار نفر از 140 کشور دنیا این بورسیه رو گرفتن.
بله.
و 55 نفر از برندگان جایزه نوبل هم این بورسیه رو داشتن. برای من به عنوان یه انگیزه بود که لطف خداوند شامل حالم شد و من تونستم این بورسیه بسیار وزین رو بگیرم. وقتی که برگشتم با خودم عهد کردم که بتونم از این شرایطی که ایجاد شده به دو طریق مناسب استفاده بکنم. یک، ارتباط بین المللیم رو خیلی گسترده تر بتونم بکنم، که لطف خداوند شامل حالم شد و خوشبختانه تا این لحظه موفق به انجام این کار شدم. و مسئله مهم دیگه این که بتونم پایه‌گذار یک زمینه پژوهشی نوین و مورد نیاز تو کشورم باشم. زمانی که دوستم آقای دکتر امیدوار به من در مورد داروهای پپتیدی در سال 81 اومدن و اشاره کردن، این برای من یه انگیزه هم شد به این مفهوم که بیام و تو این حوزه بتونم دانشم رو بیشتر بکنم. از طرف دیگه دیدم کشور بهش نیاز داره، به خاطر اینکه عرض کردم هر گرم ماده مؤثرش چیزی حدود نزدیک به 2000 یورو بود سال 81، و خوشبختانه با حمایت‌هایی که از طرف آقای دکتر امیدوار صورت گرفت، عملا ما به این سمت سو هدایت شدیم و در این راستا خوشبختانه تونستیم بیایم. ضمن اینکه دانش فنی تهیه ماده مؤثره دو داروی پپتیدی رو تو اون مقطع زمانی کامل انجام بدیم، پایه‌گذاری شد در مجموعه شرکت توفیق دارو. خب این مجموعه در واقع خصوصی دولتی بود که به دلایلی شاید اون مسیری که داشت میرفت متاسفانه منحرف شد و همین قضیه باعث شد که ما از پا ننشینیم. و راستش بخواید تو اون مقطع زمانی من به این فکر افتادم خب چه بهتر که با توجه به نیازی که کشور ما داره و ما تو این حوزه کسی رو نداریم، بیاین در مجموعه دانشگاه یک مجموعه‌ای داشته باشیم به نام گروه پژوهشی شیمی پپتید، که بتونیم از این طریق یک، دانش فنی تهیه مواد مؤثره داروهای مورد نیاز کشور رو بتونیم تامین بکنیم. ضمناً دانشجو تو این حوزه تربیت بشه که این دانشجویی که تربیت میشه قطعاً به راحتی میتونه جذب صنایع بشه، چون هیچ جای دیگه تو کشور تو این حوزه کار نمیشد. اینی که دارم عرض میکنم مربوط به سال 84. و خوشبختانه با حمایتی که در مجموعه دانشگاه صنعتی حاجی نصیرالدین طوسی صورت گرفت، گروه پژوهشی تأسیس شد، مجوزهای لازم از وزارت علوم اخذ شد.
ابتدا به صورت یک گروه پژوهشی بود.
در اصل به صورت یک گروه پژوهشی بود. سال 85 ما در واقع به نوعی فعالیت رسمیمون رو انجام دادیم. یه آزمایشگاه با حمایت صنعت اومدیم و تو مجموعه دانشگاه تأسیس کردیم و بعد از چند مرحله بر اساس فعالیت‌هایی که داشتیم، مقاله‌هایی که چاپ کردیم، دستاوردهایی که داشتیم، نهایتاً سال 88 به نام مرکز پژوهشی پپتید و سال 92 به نام پژوهشکده شیمی پپتید ارتقای مرتبه پیدا کردیم. هدف اصلی تو این چند سال این بود که ما دانش فنی تهیه مواد مؤثره داروهای مختلف از جمله داروهای پپتیدی رو بیایم و بهش دستیابی پیدا بکنیم و همچنین تو این مسیر بتوانیم دانشجویان توانمندی رو تو این حوزه بیایم و تربیت بکنیم که این دانشجویان یا به عنوان عضو هیئت علمی می توانستن باشن یا اینکه مستقیما وارد صنایع دارویی می شدن، که خوشبختانه طی این سالها به هر دو هدفمون رسیدیم. یعنی پژوهش کرده با کمال افتخار میتونم بگم تا کنون بیش از 14 ماده مؤثره دارویی مورد نیاز کشور رو تهیه کرده.
بله.
در چند مورد به صورت طرح کلان ملی و خوشبختانه در قالب انتقال دانش فنی به سایر صنایع دارویی. سال 90 ما موفق شدیم ماده مؤثره دارویی زولدرونیک اسید که برای پوکی استخوان مورد استفاده قرار میگیره رو تهیه بکنیم. در اون سال هر آمپول این دارو وارداتی بود از کشور سوئیس می اومد و قیمتش اون سال 1,200,000 تومان بود و وقتی داخل کشور تهیه شد با همکاری که با یه شرکت دارویی ما داشتیم، خوشبختانه از سال 91 به بعد این دارو با قیمت 150,000 تومان توی داروخانه‌های کشور موجود هست. داروهای متنوع دیگه‌ای هم باز با همین قالب تهیه کردیم و خوشبختانه الان حدود 2.5 سال هست که ما مواد مؤثره رادیو داروهای پپتیدی که برای پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره و تصویربرداری پزشکی به این مفهوم که برای تشخیص یک تومور سرطانی، موقعیت تومور سرطانی، اندازه تومورهای سرطانی با همکاری مجموعه‌ای که وابسته است به مجموعه سازمان انرژی اتمی این کار داره انجام میشه. ما تامین کننده مواد مؤثره دارویی این خانواده هستیم که ارزش هر میلی گرم برخی از این ترکیبات در حال حاضر 400 یورو هست. هر میلی گرم 1,000 گرم. و خوشبختانه طی 2 سال گذشته ما موفق شدیم تا کنون 7 ماده مؤثره از این خانواده رو تهیه بکنیم و تحویل این دوستان بدیم.
بسیار عالی سای دکتر بلالایی اونچه که میفرمایید. ضمن اینکه گمانم بر اینه با توجه به توضیحاتی که پیشتر در نشست‌های گذشته‌مون شما داشته اید و به اونها اشاره کرده اید، با توجه به اینکه خود شیمی پپتید یک علم بین رشته‌ای است، قطعاً از رشته‌های دیگر هم شما در این پژوهشکده دانشجویانی رو یا محققینی رو میپذیرید و اتفاقاً نکته جالب اینجاست که اونها هم بین رشته‌ای بار میان، یعنی فقط در رشته خودشون نیست که تخصصی رو کسب میکنن، در این زمینه هم صاحب نظر میشن، با شیمی آشنا میشن، با مواد عالی آشنا میشن، زمینه دیگر برای کار براشون فراهم میشه.
دقیقا همینه، به درستی اشاره فرمودید. چون دانشجویان مقطع دکترای رشته زیست مواد دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و همچنین در برخی موارد دانشجویان دکترای تخصصی فارماسوتیکس دانشگاه داروسازی بخشی از پایان‌نامه‌شون رو میان پیش ما میگذرونن.
حتی بچهای مهندسی هم میتونن،
بچهای مهندسی بکنن. برای فرآیند دارورسانی آیه محمدی میان پیش ما به این مفهوم که به هر حال دارورسانی پپتیدها خیلی خاصه. دارورسانی پپتیدها
یعنی شرایط خاص باید براش در نظر،
شرایط خاص به این مفهوم که بیمار نمیتواند این رو به صورت یک قرص یا شربت بخوره. چون پپتیدها توسط آنزیم‌های گوارشی کاملا متلاشی میشن، به همین خاطر فرم دارویی که الان وجود داره فقط به صورت تزریقیه. منتها قبلا شاید 20 سال پیش فرم تزریقی که وجود داشت، بیمار مجبور بود که برای نمونه هر چند روز یک بار تزریق بکنه. هنر دارورسانی در حال حاضر به عنوان یک حوزه بین رشته اینه که این فرایند دارورسانی رو طوری فراهم کردند که بیمار هر یک ماه یک بار یا هر سه ماه یک بار میاد و این تزریق رو انجام میده و این برای راحتی بیمار نقش بسیار تعیین کننده ای رو داره. به همین خاطر تو حوزه دارورسانی متخصص پلیمر، متخصص مهندسی مکانیک، متخصص فارماسوتیکس، متخصص شیمی تجزیه در کنار متخصص شیمیایی با هم نهایتاً این فراورده رو میتونن بیان به بازار عرضه بکنن که خوشبختانه توی این حوزه ما قدم‌های بسیار خوبی رو برداشتیم و در ارتباط با دارورسانی دو قلم از داروهای پپتیدی مورد نیاز کشور که واردات بسیار بسیار گسترده‌ای داره و همین دو قلم با ارز دولتی چیزی حدود نزدیک به بیش از 200 میلیارد تومان فقط واردات همین دو قلم دارو هست. و خوشبختانه قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده و امیدوار هستم با همکاری با یک صنعت بتوانیم دانش فنی این قضیه رو هم بتونیم به خوبی منتقل.
شما چون اشاره کردید آقای دکتر بلالایی به بحث ارتباطات بین‌المللی و بعد در کنار اون ارتباط با صنعت، میخوام بدونم که این اتفاق چقدر افتاده، یعنی بحث ارتباط با صنعت و چقدر تو دانشگاه هامون روی این قضیه تاکید میشه؟
ما تو دانشگاه هامون از سال 58 به بعد بخشی رو به نام دفتر ارتباط با صنعت داریم.
بله.
اما متاسفانه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه خیلی موفق نبوده. دلیل این عدم موفقیت برمیگرده به هر دو طرف، یعنی هم دانشگاه و هم صنعت، به این مفهوم که چه من محقق دانشگاهی یک کاری رفتم تو صنعت قبول کردم و در مواردی متاسفانه خوب جواب نداده، این به عنوان یک پوان منفی شده برای دانشگاه. در کنار اون صنعت هم ترجیح داده که بره پکیج انتقال دانش فنی رو برای نمونه به صورت کامل بیاد از خارج از کشور بیاره. همین قضیه باعث شده که متاسفانه دانشگاه و صنعت روز به روز از هم دیگه به صورت سیستماتیک دور شدن. حالا چیزی که مطرحه اینه که تو این وسط خود محققین هستن که میرن عمدتاً سراغ صنعت، به این مفهوم که من نوعی پا میشم میرم صنعتی که میدونم نیاز داره، راجب این حوزه هم داره کار میکنه و دانشش هم نداره، صادقانه میرم خودم سراغش، سختم هست، شاید چندین بار در واقع به نوعی با جواب منفی روبرو بشیم. بله. بارها شده. برای نمونه بگم ماده‌ای رو که من 5 سال پیش تهیه کردم و اون صنعت‌های مختلفم میدونن که من این ماده رو درست کردم، من میرم خارج از کشور میبینم یه شرکت چینی میگه ما دانش فنی این رو به شرکت فلان اومدیم و فروختیم، و این نشون دهنده اینه که متاسفانه دست‌های دیگری هم در کار هست که باعث میشه که دانشگاه و صنعت متاسفانه اصلا فاصله بگیرن. ولی من به عنوان یه محقق از پا نمیشینم، به این مفهوم که میگردم و صنایعی که میتواند به خوبی از این دانش فنی ما بهره برداری بکنه بهشون میگیم و در بسیاری موارد خوشبختانه جواب مثبت بوده.
آقای دکتر بلالایی، یادم هست صحبت که میکردیم با هم پیش از برنامه اشاره کردید که به جای بحث آموزش و پژوهش بیشتر بحث آمار مطرح شده الان و انگار این دوتا مقفول موندند، یعنی پژوهش نوع دیگری است، انگار تحقیق انجام میشه، مقاله نوشته میشه برای اینکه اون رتبه ها و درجات علمی اعتباری و اسمی بره بالا، آموزش هم که به صورت کاملا فقط رسمی آکادمیکه و هیچ اتفاق خاصی هم انگار اینجا نمیفته، فقط یه سری آمار انگار ارائه میشه. این وسط چه اتفاقی افتاده؟
من فکر کنم شاید عرض کردم اول بحثم که هر دو طرف مقصر هستن، یعنی در
خب من فعلا میخوام اون بخش دانشگاه رو، چون خود استالی در دانشگاه هستید به عنوان بله. یک کسی که سالها تدریس کرده و تدریس میکنه هنوز، میخوام اون بخش رو تو دانشگاه فعلا ببینیم.
من تو دانشگاه خودم سر کلاس هم سعی میکنم، خب طبیعیه برای یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد من باید یه سری اصول و مبانی شاخص رو سر کلاس بگم، منتها هنر یک معلم اینه که بتونه از همین نکته‌ای که سر کلاس داره مطرح میکنه اینو ربطش بده به یه مسئله فعلی روز، به این مفهوم که نکته علمی که من سر کلاس دارم میگم اگه اینو من خوب مسلط باشم میتونم برای تهیه فلان ماده مؤثره دارویی که در حال حاضر مورد نیاز فلان سند هست بیان و استفاده کنن.
و این چند درصد فکر میکنید اتفاق بیفته؟ آیا همه استادان، آیا دکتر برلایی همچین دغدغه‌ای دارن یا همه دانشجویان این دغدغه رو دارن؟
متاسفانه خیر. اون کسی که علاقمند هست و اون کسی که برای خودش در واقع راه آیندهش رو مشخص کرده، اون از شما طلب میکنه اتفاقا. و لذت من معلمم این هست که به طور مرتب با این سوال‌ها مواجه بشم.
این دغدغه‌مندی‌ها رو که الان می‌بینید در بین دانشجویان یا حتی در بین استادا کمتر شده نسبت؟
متاسفانه کم، متاسفانه خیلی کمه. یعنی من نوعی هم در واقع برای خودم از تو هر سال یه برنامه ریزی انجام میدم، چند تا تارگت مولکول انتخاب میکنم، مولکول هدف که من در این سال باید این ترکیبات رو بیام و تهیه بکنم. در کلاسم که میرم، چون ذهنم عملا درگیر راهکار مناسب برای تهیه اون ماده هست، به نقطه‌ای که میرسم میگم خب حالا میشه راحت از این نقطه استفاده کرد، اون معضلی که برای تهیه فلان ماده مؤثره ما باش مواجه بودیم به راحتی این معضل رو برطرف کرد
بله.
یا به راحتی درصد محصول جانبی مربوط به تهیه اون ماده مؤثره رو اومد و کاهش داد.
ولی این اتفاق عملا
فراگیر نیست. با کمال تأسف فراگیر نیست و ای کاش که این اتفاق مثبت بیفته. اون موقع مطمئن باشید که اون چیزای منفی که احیانا قبلا بین صنعت و دانشگاه هر دو با هم اون نکات منفی که با هم دیگه داشتن میتونه به راحتی پاک بشه. در این راستا من فکر کنم هنر یک معلم و یک استاد اینه که اون پویایی لازم رو چه در امر آموزشش داشته باشه و چه در امر پژوهشش داشته باشه. این دو به راحتی امکان پذیر هست در شرایط فعلی ما. به اعتقاد شخصی من برقراری ارتباط بین المللی مؤثر، استفاده از منابع مالی متنوع بین المللی میتونه یه راهکار مناسب باشه و تو این مسیر با نیم نگاهی به ارتباط با صنعت، شما وقتی که یه ارتباط بین‌المللی خیلی قوی و خوب داشتید میتونید به راحتی از منابع مالی اونجا بیایید و استفاده بکنید. من خوشبختانه طی این سالها در سه مقطع موفق شدم که بیام و در قالب چه بورسیه تحقیقاتی چه جایزه تحقیقاتی موفق شدم در سه مقطع تجهیزات، دستگاهایی که مورد نیاز آزمایشگاهمون بوده،
با
در واقع حمایت مالی بنیادهای مختلف از آلمان تهیه کنم. و طی این سالها هم خوشبختانه این دستگاه‌ها با کیفیت خیلی خوب دارن تو آزمایشگاهمون کار میکنن. اینم یکی از راهکارهاست. در حال حاضر خوشبختانه وزارت علوم ما هم با وزارت علوم آلمان یه تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده، حمایت میکنن از طرح‌های پژوهشی که انجام بشه به صورت مشترک. قبل از اینکه به صورت وزارتخونه‌ای این کار انجام بشه، من از 15 سال قبل این مسیر رو پیدا کردم بله. و خوشبختانه جاری و ساری هست.
در واقع این تلاش خودتون بوده برای اینکه بتونید با پژوهش‌هایی که انجام میدید به جایگاهی برسید که بتونید این کار رو انجام بدید.
دقیقاً. و خوشبختانه چه از طریق بنیاد تحقیقات آلمان و چه از طریق بنیاد الکسان فون هومبولت، در حال حاضر سه بار من تونستم از این تیپ جایزه های تحقیقاتی بیام و استفاده بکنم و به نوعی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پایه‌گذار کارهای پژوهشی جدید و آینده داری شده.
بسیار هم عالی آقای دکتر بلالایی. اما میخوام بدونم اگر احیانا فرصتی برای تحت عنوان اوقات فراغت برای شما به دست بیاد، ترجیح میدید به چه کاری، به چه مطالعه‌ای، به چه فعالیتی بیشتر بپردازید به غیر از شیمی؟
خب بودن در کنار خانواده و در کنار اون علاقه شخصی من به ورزش خیلی زیاده.
چقدر خوب.
خواندن کتاب‌های تاریخی و شاید به عنوان یکی از تفریح‌های من و پسرم دیدن فوتبال با هم دیگه باشه و تفسیر فوتبال و فعالیت ورزشی محدودی که متاسفانه داره.
و فرزندتون؟
پسرم دانشجوی ترم پنجم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریفه و علاقه بسیار زیادی هم به حوزه نوروساینس داره.
بله. شما از بحث برقراری ارتباطات بین المللی یاد کردید. میدونم یکی از دغدغه‌های اصلی شماست و در این زمینه بسیار فعالیت میکنید.
به اعتقاد شخصی من یه محقق در حوزه‌های مختلف علوم پایه و علوم مهندسی باید با کشورهایی که دارای دانش فنی، دارای تکنولوژی بالا هستند بیاد و ارتباط داشته باشه. خوشبختانه این اتفاق مثبت برای من افتاد و استفاده از بورسیه تحقیقاتی الکساندر فون هومبولت به نوعی میشه گفت که این راه رو برای من باز کرد و در حال حاضرم همیشه به عنوان یک دغدغه برام هست و من الان نزدیک 5 سال هست که به عنوان نماینده علمی این بنیاد دارم فعالیت میکنم.
بله.
خوشبختانه طی 2.5 سال گذشته از آزمایشگاه تحقیقاتی من 3 نفر موفق شدن این بورسیه رو بگیرن و این 3 نفر تو حوزه‌هایی رفتند که ما در داخل کشور اصلاً فردی رو نداریم، یعنی محققی تو این حوزه نداریم، به همین خاطر به عنوان یه علم جدیده.
بله.
و آرزوی من اینه که وقتی این افراد برگردن یه شرایط برای کار این افراد بیاد و فراهم بشه. دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هم می توانن به خوبی از بورسیه‌های مقطع دکترا استفاده بکنن، چون اعتقاد قلبی من اینه که اینا همه میتونه به آینده کشور ما کمک بکنه. از این نقطه نظر شاید این نگاه وجود داشته باشه که ما نیاز نداریم که بچه‌هامون رو بفرستیم خارج از کشور، ما خودمون اینجا مقطع دکترا داریم، مقطع پسادکترا داریم، ولی من اعتقادم اینه که حضور این افراد و یادگیری حوزه‌های پژوهشی جدید، ارتباطی که این افراد میتونن برقرار بکنن و وقتی انشاءالله برمیگردن داخل کشور، میتواند پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی جدیدی بشه که ما تو کشورمون به دلایلی متاسفانه شاید بگم یه ذره عقب افتادیم.
بله.
و این میتونه پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی 10 سال آینده کشور ما باشه. من خودم اعتقاد شخصی اینه که بتونیم این شرایط فراهم بیاریم و از این طریق فردی که میره یه زمینه پژوهشی جدیدی رو یاد میگیره، وقتی برگرده داخل کشور به نوعی با خودش دانش فنی رو میتونه بیاد و منتقل بکنه، میتونه پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی جدیدی بشه. و مسئله مهمتر این که به خصوص حالا برای برخی از بورسیه‌ها این امکان فراهم هست که فرد مادام العمر بتونه از این موقعیت استفاده بکنه، یعنی دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت مادام العمر این زمینه رو برای همکاری مؤثرتر و فراگیرتر میتونه فراهم بکنه.
شما خودتون این امکان رو نه به صورت کوتاه مدت که به صورت مادام العمر کسب کردید؟
خوشبختانه بله، و کسی که این بورسیه رو گرفته الان از طریق این بورسیه ها دوره‌های کوتاه مدت 3 ماهه هر 3 سال یک بار میشه اومد استفاده کرد. یه بورسیه دیگه خوشبختانه من موفق شدم بگیرم و اونم برقراری ارتباط در واقع علمی 3 ساله است، به این مفهوم که ما یه پروژه رو تعریف میکنیم، بر اساس این پروژه یه گرانت پژوهشی تصویب میشه.
بله.
بخشی از این گرانت به صورت دستگاه و وسیله میاد داخل آزمایشگاه ما، و مسئله مهمتر برای من اینه که از طریق این گرانت پژوهشی این امکان برای من فراهم هست که بتوانم دانشجوی مقطع دکترام رو هم بفرستم آلمان توی اون مرکز تحقیقاتی، از امکانات اونجا استفاده بکنه، که خوشبختانه همین الان یه دانشجوی من اونجاست تو دانشگاه فرایبورگ آلمانه، و بعد از تعطیلات عید 3 دانشجوی دیگر هم ملحق خواهند شد و این میتونه پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی جدیدی باشه در داخل کشور، چون بخشی از کار رو ما اینجا انجام میدیم، بخش دیگر رو عملا میفرستیم از امکاناتی که در آلمان وجود داره استفاده.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. و اما کلام پایانی این برنامه از زبان شما.
من به عنوان یک محقق و یک معلم آرزوم اینه که بتوانم دانشجویانی توانمند تربیت بکنم. آرزوم این هست که دانشجویان توانمندم با حفظ اخلاق بتوانن قله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری طی بکنن. آرزوی شخصی من داشتن یک مرکز تحقیقاتی هست که آینده کشور رو بتونه در واقع تضمین بکنه، و این آرزو رو با تمام وجودم دارم دنبال میکنم، با تأسیس یک مرکز تحقیقاتی که با حمایت چه داخل کشور چه مراکز بین المللی بتواند یه محلی باشه که جوانهای توانمندی که دورهای تحقیقاتی تکمیلی رو خارج از کشور طی میکنن، وقتی برگشتن بتوانند در این مرکز تحقیقاتی پروژه های بروز رو انجام بدن، پروژه‌های به روزی که مورد نیاز کشور هست و از این طریق بتونم سهمم رو به کشورم ادا بکنم و دست تمام بزرگوارانی که تو این مسیر به من حقیر کمک بکنند میبوسم و میفشارم و امیدوار هستم این آرزوم برآورده بشه.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو شنیدید. از رادیو گفتگو همچنان همراه ما باشید در این لحظاتی که شنونده رادیو گفتگو هستید. دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به ساعت 2 بامداد. در حال حاضر ساعت 1:55 دقیقه است. درست بنویسیم و درست بخوانیم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره دو واژه سفیر و سفیر میخوام خدمتتون صحبت بکنم. یکیشون با سین نوشته میشه، یکیشون با صاد نوشته میشه. سفیر با سین برای همه ما آشناست، با سفر ارتباط داره. سفیر کسیه که در سفارت کار یا سفارت خانه کار میکنه. همه اینا از سفر گرفته شدن. سفیر کسیه که از کشوری به کشوری سفر میکنه به هر حال، و این سفر قصد خاصی درش هست. این اصطلاح سیاسیه، اصطلاح علوم سیاسی. به هر حال ریشه کلمه رو من عرض کردم که سفره. اما سفیر با صاد که معمولاً با گلوله هم نشین میشه، میگیم سفیر گلوله، یعنی صدا، صوت، سفیر گلوله. الان بنده به خاطر ندارم این هم نشین کلمه دیگه‌ای شده باشه، اگر هست عرض میکنم من خبر ندارم. خیلی با گلوله کاربردش زیاده، خودش به تنهایی خیلی کاربرد نداره به نسبت به سفیر. بنابراین سفیر گلوله با صاد نوشته میشه، به معنی صدا و صوت هست. همون که میگیم ویژ گلوله از بغل گوشم رد شد صداش، اون سفیر گلوله است. در عربی معنی عام داره، صرفا صدای گلوله نیست. اما در فارسی عرض میکنم اینی که ما الان به کار میبریم سفیر گلوله خاص اینه و همنشین با گلوله است. بنابراین هر دو کلمه که عربی هستن، اون سفیر با سفارت مرتبطه و از سفر میاد، به اصطلاح مشتق از سفره، و این سفیر با صاد به معنی صوت، صدا. تا برنامه آینده که واژه و واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.